اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری سه شنبه 3 اکتبر آغاز میکنیم. در این برنامه در پهلوی گزارش های از داخل و خارج کشور میشنویم که آمار وزارت صحت عامه افغانستان نشان میده که 35% مرگ و میرها در افغانستان ناشی از امراض غیر ساری است. در این رابطه گزارشی داریم که در لابلای این برنامه پیشکش میشه و ما نخست تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان تقدیم شما میشه که میرویس رحمانی به توجه میرسانه.
با تقدیم سلام. یک مقام قطری گفته است همان طوری که دفتر سیاسی طالبان در دوحه با موافقت حکومت‌های افغانستان و ایالات متحده گشوده شد، بر اساس تقاضای کابل و واشنگتن مزدود هم خواهد شد. شیخ سیف بن احمد آل ثانی، رئیس دفتر ارتباطات دولت قطر، به روزنامه وال استریت جورنال گفته است که قطر قوی‌ترین متحد آمریکا در منطقه باقی خواهد ماند و برای شکست دادن دهشت افغانی و حل بحران‌های جهانی کار خواهد کرد. گزارش هایی وجود دارد که محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، و دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، 2 هفته پیش در شهر نیویورک در مورد بستن دفتر طالبان در قطر صحبت کردند. رئیس جمهور غنی هفته گذشته گفت که هیچ تصمیمی درباره بستن این دفتر اتخاذ نشده است. وزیر صحت عامه افغانستان میگوید که در 4 ولایت آن کشور هیچ دکتر زن حضور ندارد. فیروز الدین فیروز امروز گفت که تلاش های وزارت صحت عامه افغانستان به خاطر تشویق دکتران زن برای کار کردن در ولایت های نورستان، پکتیکا، زابل و اروزگان تا کنون نتیجه نداده است. در این حال محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، مشکلات در شفاخانه های آن کشور را جدی خوانده و گفت که شفاخانه های ملکی در افغانستان پاسخگوی نیازمندی های افغان ها نمی باشد. در اثر درگیری بین جنگجویان و نیروهای امنیتی هند در کشمیر تحت کنترل آن کشور، 3 جنگجو و 1 منصوب امنیتی هند کشته شدند. این درگیری زمانی رخ داد که 3 جنگجو با لباس اردوی هند داخل یک کمپ نظامی در نزدیکی میدان هوایی منطقه کشمیر شدند. منیر خان، قمندان پلیس کشمیر تحت کنترل هند، گفت که مسئولیت این حمله را گروه اسلامگرای جیش محمد بر عهده گرفته است. در این درگیری 3 نیروی امنیتی هند نیز زخمی شده است. هند ادعا دارد که پاکستان به جنگجویان آموزش و سلاح فراهم می کند و سپس آنان را به مناطق تحت کنترل هند ارسال می نماید، ادعایی که مقام های پاکستانی آن را رد کرده اند. قرار است منطقه خودمختار کردستان عراق به تاریخ اول نوامبر امسال انتخابات پارلمانی برگزار کند. جزئیات بیشتر این مطلب را از رویا زمانی می شنویم.
یک تلویزیون محلی کردستان با اعلان این خبر افزود که انتخابات برای پست ریاست حکومت منطقه خودمختار کردستان نیز در همین تاریخ برگزار خواهد شد. این در حالی است که کردستان عراق در 25 سپتامبر برای کسب استقلال از بغداد همه پرسی را برگزار کرد و در آن اکثریت رای دهندگان به پشتیبانی از استقلال رای دادند. از جانب دیگر رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، امروز گفت که کشورش تعزیرات اقتصادی بیش را در واکنش به این همه پرسی بر منطقه کردستان عراق وضع خواهد کرد. ترکیه و ایران حراس دارند که کسب استقلال منطقه کردستان عراق از بغداد منجر به تشدید احساسات جدایی طلبی در بین کردهای ترکی و ایرانی نیز خواهد شد.
ایران در مرز آن کشور با منطقه کردستان عراق 10 تانک و توپ مستقر کرده است. یک مقام حکومت خودمختار کردستان عراق با بیان این مطلب گفت که این اقدام ایران نمیتواند با مزرعت می تواند بر بحرانی که پس از برگزاری همه‌پرسی استقلال کردستان ایجاد شده بیفزاید. رسانه های ایرانی گزارش دادند که استقرار تانک های آن کشور در مرز با کردستان بخشی از تمرین های مشترک نظامی ایران با عراق بوده که در واکنش به این همه‌پرسی انجام می شود. وزیر دفاع اسرائیل میگوید که بشار الاسد، رئیس جمهور سوریه، در حال برنده شدن جنگ داخلی آن کشور است. ویگودور لیبرمن همچنین خواستار اقدامات بیشتر ایالات متحده به خاطر جلوگیری از گسترش نفوذ حزب الله و ایران در سوریه شد. مقام‌های ارشد اسرائیل در گذشته سقوط حکومت بشار الاسد را پیش بینی کرده بودند و بارها گفته بودند که بشار الاسد کنترل بر سوریه را از دست خواهد داد. وزیر دفاع اسرائیل همچنین افزود که کشورش با روس‌ها، ایرانی‌ها، ترک‌ها و حزب الله روبرو بوده و رویارویی با تمام اینها برای اسرائیل کار آسان نمی باشد. تلاش‌های پلیس برای پیدا کردن انگیزه حمله لاس ویگاس تا کنون به نتیجه نرسیده است. تفصیل بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
این حمله توسط استیفن پداک که 64 سال عمر داشت انجام شد و در آن 59 نفر کشته و بیش از 500 تن دیگر زخمی گردیدند. پداک سابقه خدمت در نیروهای مسلح آمریکا را نداشته و به کدام بیماری روانی نیز مبتلا نبود. نیروهای امنیتی گفتند که تاکنون کدام سرنخ را از ارتباط مهاجم لاس ویگاس با کدام جناح سیاسی و یا اجتماعی پیدا نکردند. از طرف دیگر او سابقه ابراز مخالفت با کدام دیدگاه سیاسی و اجتماعی مشخص را در رسانه‌های اجتماعی نیز نداشته است. یک مقام اداره تحقیقات فدرال آمریکا گفته است که تاکنون ارتباط بین مهاجم و کدام گروه بین المللی دهشت افغانی به دست نیامده است. پلیس لاس ویگاس گفته است که به باور آنان مهاجم به تنهایی این حمله را انجام داده و تلاش برای پیدا کردن انگیزه این حمله ادامه دارد.
و قصر سفید بار دیگر مذاکرات مستقیم با کره شمالی را در مورد برنامه هسته‌ای آن کشور رد کرد. سارا ساندرز سخنگوی قصر سفید گفت ایالات متحده آماده است تنها در مورد سرنوشت آمریکایانی که در کره شمالی در حبس به سر می‌برند با پیونگ یانگ مذاکره کند. این در حالی است که رکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده گفته بود که واشنگتن مستقیما با پیونگ یانگ به تماس بوده و دو طرف روی برنامه هسته‌ای و انکشاف میزایل کره شمالی با هم بحث می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پس از این اظهار نظر وزیر خارجه کشورش گفت که آقای تیلرسن با صحبت با پیونگ یانگ وقت خود را ضایع می‌کند. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. با هم توجه کنین به گزارش های برنامه. در سرآغاز گزارش ها همکار ما خیرالله رسولی در رابطه با گزارش گروه دادخواهی حفاظت از افراد ملکی مستقیما گزارش میده که در گزارش آمده آمار تلفات افراد ملکی در افغانستان در ماه سپتامبر نسبت به ماهای گذشته او دو برابر کاهش یافته. آقای رسولی سلام به شما، خوش آمدین، بفرمایید.
سلام بر شما و سلام بر شنوندگان. آقای اسپک یا گروه دادخواهی حفاظت از افراد ملکی همواره ماهانه گزارش را در مورد تلفات افراد ملکی منتشر میکنه و گزارش ماه سپتامبر که امروز نشر کرد، در این گزارش گفته شده که در ماه سپتامبر 241 تن کشته و زخمی شده که در این جمع 101 تن به شمول اطفال و زنان کشته هستند و 140 تن جراحت برداشته. و گزارش حاکی از این است که در بین تلفات و جراحات 29 تن در ننگرهار کشته شده و 16 تن دیگر در او ولایت جراحت برداشته و در او ولایت این عامل کشتار افراد ملکی متفاوت است. در ولایت ننگرهار قتل های هدفمند یا ترور و همچنان در قلعه تبادل آتش بین حکومت و گروه های مختلف مسلح سبب کشته و زخمی شدن.
بله. آقای رسولی، آیا معلوم است که این گزارش در کدام ولایت افغانستان و به چی شکل به دست آمده؟
این گروه دادخواهی از اکثر ولایت افغانستان ارقام و آمار جمع‌آوری میکنه. البته با این گروه دادخواهی 20 نهاد مدنی به شمول کابل و ولایت فعالیت میکنه که به اساس دادخواهی یا ارقامی که از حملات و همچنان ارقامی که از جنگ ها به دست این نهادها میرسه این توحید میشه و این گزارش تهیه میشه.
بسیار خوب. در آیا در این گزارش در رابطه با این که ماهانه است، آیا گزارش های سالانه را هم در رابطه جمع آوری کردن و بالاخره پیام از اونا و یا تقاضای از اونا از حکومت چی است؟
آقای صفی، البته این گزارش ماهانه منتشر میکنه و هنوز ما شاهد گزارش سالانه این نهاد نبودیم. بلکه گزارش سالانه را معمولا یونما یا هیئت معاونت سیاسی سازمان ملل در افغانستان منتشر میکنه. و در رابطه با سوال دیگه شما بگویم که این در رابطه گزارش هایی میکنه خوشش کارا میتونه جمعه کابل عامل مختلف مثلا کابل بیشترین تلفات از عملات چریکی و انفجار ماین ها خوانده شده، عملات انتحاری، و از دولت و نهادهایی که در مقابل دولت می جنگن نگرانی کردن از تلفات افراد مرکی و گفته که اینا قوانین جنگ از زیر پا میگذارن و گفتن که باید در رابطه با مسئولیت افراد مرکی یا طرفین درگیر جنگ در افغانستان اینا توجه جدی بکنن.
تشکر آقای رسولی. گزارش مستقیم بود در رابطه با گزارش نشر شده گروه دادهای حفاظت از افراد ملکی.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
سفیر اتحادیه اروپا در کابل میگه که دفتر سیاسی طالبان در قطر تنها یک وسیله افهام و تفهیم با این گروه بوده و در برابر او مخالفت ضرور نیست. پری مادریان که تازه به کار خود آغاز کرده در یک مصاحبه ویژه به صدای آمریکا گفت که او در افغانایی که در اروپا به شکل قانونی پذیرفته نشدن باید به کشورشان برگردند. متن مفصل این مصاحبه را حسیب مودودی پیشکش میکنه.
بدون شک ما علاقمندی بیشتر مانند سایر جناهای زینف در افغانستان در رابطه با راهبرد جدید رئیس جمهور ترامپ برای افغانستان داریم. من فکر میکنم که اعلام راهبرد جدید امریکا با خبرهای خوشی نیست همراست. مثلا یکی از خبرهای خوش این است که ایالات متحده امریکا نه تنها در بخش امنیت بلکه در بخش‌های مختلف و افغانستان همکاری دارد. این یک امر حساس بعد از حادثه 11 سپتامبر برای این کشور است. به همین سبب من فکر میکنم این راهبرد تازه نه تنها یک خبر خوش برای نمایندگی اتحادیه اروپا است، بلکه برای افغانستان و تمام همکاران بین‌المللی افغانستان نیز است. راهبرد جدید ایالات متحده آمریکا در مطابقت با راهبرد اتحادیه اروپا است و ما راهبرد جدید نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان را چند هفته قبل اعلام کردیم.
شما فکر میکنید که این راهبرد وضعیت را در افغانستان تغییر میدهد؟
یقیناً این راهبرد به بهبود وضعیت امنیتی کمک میکند. این راهبرد مورد استقبال رئیس جمهور غنی، حکومت وحدت ملی و تمام همکاران بین‌المللی قرار گرفت و من فکر میکنم این یک نشانه خوب است که راهبرد جدید برای افغانستان و راهبرد اتحادیه اروپا برای افغانستان مجموعه از ابتکارات تکمیل کننده در این مقطع میباشد. That come at a critical
juncture. Does EU support US efforts to put pressure... آیا اتحادیه اروپا از تلاش‌های آمریکا برای زیر فشار قرار دادن پاکستان برای نابودی پناهگاه‌های حراست‌گران مانند شبکه حقانی و طالبان حمایت می‌کند؟
خوب ما راه‌های خودمان را برای همکار بودن با پاکستان داریم. ما بحث‌های مبارزه با تروریسم و مسائل امنیتی را با پاکستان انجام دادیم. در ضمن فکر می‌کنم که اعلام ادامه همکاری آمریکا با پاکستان در یک دایره مثبت‌تر یک خبر خرسند کننده است.
موضع اتحادیه اروپا در برابر دفتر سیاسی طالبان در قطر چیست؟
می‌خواهم در یک مقیاس بزرگتر جواب بدهم و این که ما می‌خواهیم ببینیم طالبان خوان مذاکرات صلحند، مذاکراتی که توسط افغان‌ها و به رهبری افغان‌ها باشد. به همین سبب دفتر طالبان در قطر صرف یک وسیله افهام و تفهیم با طالبان است و نیاز به مخالفت نیست. دفتر طالبان در قطر وسیله تسهیل برای گفتگوهای صلح است، اما هدف کلیدی این است که طالبان تصمیم بگیرند دست از فعالیت‌های مخرب بکشند و به گفتگوهای صلح بپیوندند.
شما هفته گذشته درباره مادن افغانستان در نشست در کابل صحبت کردید. آیا اتحادیه اروپا در مادن افغانستان سرمایه گذاری میکند؟ اگر بله، چه وقت و چه اندازه؟
در این مقطع زمانی تمرکز ما بر سرمایه‌گذاری روی معدن نیست، اما هدف مشخص ما توانمندسازی و تعریف یک راهبرد کلیدی دوامدار، افزایش ظرفیت ها و ایجاد زمینه کار در این بخش کلیدی اقتصاد شما یعنی وزارت معدن و پترولیم افغانستان می باشد و این خود همکاری برای ثبات این کشور است. هدف دیگر ما نیز این است اگر شرکت های اروپایی علاقه به سرمایه‌گذاری در معدن افغانستان داشته باشند، در این صورت این مسئولیت ماست که یک پالیسی وسیع تجاری را تعریف نماییم و در این راستا ظرفیت خاصی داریم. اما اگر شرکت های انفرادی علاقه به سرمایه گذاری معدن در افغانستان داشته باشند، مستقیم با سفارت در تماس می شوند.
حکومت وحدت ملی افغانستان 3 سالگی اش را تجلیل کرد. دستاورد های مثبت و منفی این حکومت چی ها بودند؟
من مدت کم است که در کابل هستم و جواب این سوال برایم مشکل است، اما با وجود این من در اینجا عوامل همگرایی را بیشتر نسبت به واگرایی میبینم. ما اعتراض و عدم رضایت من را به سال بعد که انتخابات پارلمانی افغانستان پیش روست میگذاریم و من باورمندم که این یک عامل کلیدی وحدت برای افغانها میباشد.
اعضای اتحادیه اروپا استدلال میکنند که افغانستان برای پناهجویان افغان امن است و جرمنی اخیراً شماری از پناهجویان افغان را به کشورشان برگردانید. شما در افغانستان هستید و وضعیت امنیتی را میبینید. آیا فکر میکنید که این کشور برای پناهجویان افغان امن است؟
ما راه‌های خیلی ساده و انسانی و گزینه‌ای متعدد برای بودن در اروپا را داریم. زمانی که پناهجویان توسط کشورها قبول گردند، بدون شک آنها می‌توانند در همان کشور زندگی کنند. اما آنهایی که گزینه‌های زندگی قانونی در اروپا برایشان تمام گردیده است، نظر به قوانین بین‌المللی باید به خانه‌هایشان برگردند.
چه تعداد افغان‌ها ممکن است که تا پایان امسال و یا در 2018 به افغانستان برگشت داده شوند؟
ما آمار برگشت کنندگان را این گونه شمارش نمی کنیم. هدف ما عدد نیست. هدف ما تطبیق توافقات میان اتحادیه اروپا و حکومت افغانستان است. یک سال قبل به تاریخ 7 اکتبر 2016 تایید گردید که راه‌های مثبت انسانی و عملی برای تنظیم برگشت کنندگانی که قانونا نمی توانند در اروپا زندگی کنند روی دست گرفته شود. به همین علت فرق نمی کند آمارشان چه اندازه باشد. ما آمارشان را حساب نمی کنیم، بلکه بر اساس اصول انسانی طرز العمل های توافق شده را تطبیق می نماییم.
صدای امریکا هفته شام تا هفته صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
آمار وزارت صحت عامه افغانستان نشان می دهد که 35% مرگ و میرها در افغانستان ناشی از امراض غیر ساری است که از جمله نصف او را امراض قلبی تشکیل می دهد. این در حالی است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم از وجود مشکلات جدی در بخش صحی یادآوری کرده. سمسم سیرت در این مورد گزارش می دهد.
وزارت صحت عامه افغانستان روز سه‌شنبه از 29 دسامبر روز جهانی مبارزه علیه بیماری‌های قلبی با شعار قدرت را شریک سازید بزرگ داشت کرد. احمد جان نعیم معین وزارت صحت عامه افغانستان گفت دلیل نصف مرگ و میرهای ناشی از امراض غیر ساری امراض قلبی است. آقای نعیم افزود که حتی در میان جوانان نیز حملات قلبی مشاهده شده. او در مورد راه‌های کاهش میزان امراض قلبی گفت:
حرکات فیزیکی، یک رژیم غذایی متوازن و استفاده نکردن از دخانیات و تنباکو رای جلوگیری است.
آمار وزارت صحت عامه افغانستان نشان می‌دهد که 35% مرگ و میرها به دلیل امراض غیر ساری است که نصف این تعداد را امراض قلبی تشکیل می‌دهد، در حالی که هزاران افغان سالانه به خاطر امراض قلبی می‌میرند. اما هنوز امکانات تداوی این بیماری‌ها در افغانستان محدود است. دکتر حبیب اروال رئیس بیماری‌های غیر ساری در وزارت صحت عامه افغانستان در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت فقط در کابل چند شفاخانه محدود امکان افراد تداوی امراض قلبی را دارند، اما به گفته دکتر اروال در ولایات افغانستان امکانات تداوی این امراض وجود ندارد. این در حال است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز امروز حین افتتاح شورای عالی طبی این کشور از وجود مشکلات جدی در بخش صحت سخن گفت. رئیس جمهور غنی گفت نمی‌داند که کی دکتر است و کی نیست. او در ادامه افزود که شفاخانه ها در افغانستان با مشکلات جدی مواجهند و پاسخگوی نیازهای مردم نیستند. آقای غنی تاکید کرد که در بخش معالجوی مشکلات بنیادی وجود دارد و باید از تجویزهای خودسر و غیر تخصصی جلوگیری شود. او گفت باید در بخشهای وقایوی تلاش صورت گیرد. همچنان رئیس جمهور غنی گفت که تعداد از دکتران و مالکان دواخانه ها در قراردادهای ادویه بی کیفیت شریکند.
شهروند، دکتر، شفاخانه، دواخانه، دولت. امروز در هر بخش از یلقه ما یک مشکل بنیادی داریم. مسئله اول ما ایست و ای تنها به افغانستان نیست، کشورهایی که بحران طولانی را تیر کرده باشند ما نمیفهمیم کی دکتر است کی دکتر نیست.
این در حال است که بر بنیاد آمار وزارت صحت عامه افغانستان سالانه افغانها 300 تا 400 میلیون دلار را برای تداوی در کشورهای خارجی به مصرف میرسانند. از سوی دیگر به تازگی تحقیق وبسایت صحی کلینیک کامپیر با استفاده از ارقام نهادهای صحی جهانی نشان میدهد که افغانستان یکی از سالمترین کشورهای جهان است. بر اساس این تحقیق افغانستان در صدر سالمترین کشورهای جهان قرار گرفته است. در این گزارش سه شاخص، مصرف الکل، مصرف دخانیات و چاقی مزمن در نظر گرفته شده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوست عزیز، شما شنونده نشرات زنده رادیو آشنا صدای امریکا هستین که روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 نشرات داره. کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان میگه که در 6 ماه نخست سال مالی 1396 از جمله 8558 تنی که باید در اداره های دولتی استخدام می شدن تنها 3160 تن به کار گماشته شده و متبقی بست های اداره ها خالی باقی مانده. در این رابطه خیرالله رسولی گزارش می ده.
کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان گزارش 6 ماهه خود را در مورد استخدام ها در اداره های دولتی منتشر کرد. بر اساس این گزارش ادارات هنوز در برنامه‌های استخدامشان عقب ماندند. نبود برنامه‌ریزی منظم، نبود هماهنگی میان ادارات و کمیسیون، تأخیر در منظوری تشکیل و بست‌ها و مشخص نبودن تعداد بست‌های CBR از جمله دلایل عقب‌مانی از پلان استخدام شده است. دکتر روح الله امین کمیشنر و رئیس بورد رسیدگی به شکایت کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان گفت:
در این دو ربع اول سال مالی ادارات نظر به وعده‌ای که دادن و چیزی که در نظر داشتن حدود 8558 بست قرار بود اینا استخدام بکنن، از او وسط موفق شدن مجموعاً 3160 استخدام بکنن و 5398 بستشان هنوزم منتظر استخدام است.
با گفته دکتر امین 63% افراد از خارج اداره و 37% نیز از داخل اداره ها استخدام شدند. بر بنیاد گزارش 1632 تن در کابل و 1528 تن نیز در ولایت استخدام شدند که در مرکز 16% و در ولایت 21% تمام استخدام شدگان زنان هستند. ارقام کمیسیون اصلاحات اداری نشان می‌دهد که 84% افراد استخدام شده در 37 اداره دولتی بین سنین 19 تا 40 سال و 16% متباقی نیز بین 41 تا 70 سال بودند و بیانگر جوان شدن اداره های دولتی است. یافته های کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی از 37 وزارت و اداره مستقل حکومت افغانستان نشان می دهد که اکثر این اداره ها زایات استخدام را در نظر نگرفتند، در حالی که اداره ها استخدام کرده اما در مقابل 1888 بست در اداره های خدمات ملکی خالی شدند. رئیس بورد رسیدگی با شکایت این کمیسیون با اشاره به این موضوع افزود:
زایات استخدامی وقتی میگیم اوز بستایی است که یا متصدیان او بستا یا منفک میشن یا استعفا میتن یا وفات پیدا میکنن و یا به تقاعد سوق داده می شوند.
در این گزارش آمده است که 844 کارمند منفک شده، 723 کارمند متقاعد گردیده، 205 کارمند استعفا نموده و 166 تن دیگر وفات کردند. در این حال غلام سرور فائز معاون کمیسیون عدلی و قضایی اصلاحات اداری و مبارزه با فساد اداری ولسی جرگه افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت کندی روند استخدام به کمکاری‌های حکومت و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان برمی‌گردد. آقای فائز تاکید کرد که در جریان 3 سال حکومت وحدت ملی روند استخدام نسبت به گذشته شفاف‌تر و بهتر شده است، اما هنوز هم با کندی به پیش می‌رود که یک مشکل اساسی محسوب می‌گردد.
من فکر می‌کنم بهتر آن خواهد بود که هم رسانه‌های افغانستان، هم جامعه مدنی افغانستان، هم پارلمان افغانستان، حتی مؤسسات و نهادهای بین المللی زیرک در پروسه اصلاحات و کمک به اداره افغانستان همه همصدا شوند تا این روند را شتاب بدهند، تا ما از این کندی روند استخدام بیرون شویم و پست‌های خالی همه پر شود.
و باور این عضو ولسی جرگه افغانستان، استخدام نیروی جوان میتواند به کارایی اداره های دولتی مؤثر واقع شود. از سوی دیگر عبدالرحیم جامی عضو جامعه مدنی افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا سرپرستی اداره ها و تبعیض را در کندی روند استخدام در اداره های دولتی مرتبط خواند.
کسانی که سرپرست هستند، وزرایی که سرپرست هستند، اونها هیچ گونه تمایل برای هماهنگی، برای ابتکار، برای طرح، برای تطبیق پالیسی ها ندارن که به شکل اساسی و درستش رو تطبیق بکنن. بحث تقسیم واحدهای اداری افغانستان بر اساس قوم، حزب، ملاحظات سیاسی که وجود داره، اونا مانی میشن که کسایی که واقعا شایسته نهادها و شایسته پست‌ها و سمت‌های واحدهای اداری افغانستان هستند، اونا به اونجا برسن.
و باور آقای جامی تعاملات سیاسی سبب میشود که جوانان به سرنوشت بمانند و این مسئله سران حکومت وحدت ملی را در راستای عملی کردن تعهدشان مبنی بر ایجاد 1 میلیون شغل ناکام ساخته است. داشتن تجربه کاری 2 ساله در اداره های دولتی برای داوطلبان کار از نظر این فعال مدنی مانع دیگر قانونی بر روند کندی جذب در اداره های دولتی است. بر اساس آمار وزارت کار افغانستان، این کشور دارای 8.5 میلیون نیروی کار جوان است و بانک جهانی گفته است که 23% جمعیت واجد شرایط کار در افغانستان در بیکاری مطلق بسر می برند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و هم در دقایق آخر برنامه آخرین گزارش برنامه خبری را پیشکش میکنیم. قرار است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا امروز از پورتوریکو در حالی دیدن کنه که طوفان مخرب ماریا از مدتش 2 هفته میگذرم. این طوفان باعث ویرانی زیربناها در اون منطقه شده و میلیون ها نفر تا حال در بی‌برقی به سر میبرند. این در حال است که شهر نیویورک میزبان صدها هزار طبعه پورتوریکویی می باشه و مردم محل از تلاش های بطی در انتقال مواد امدادی نگران و خشمگین هستند. خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش داره که تفصیل رو از رویا زمانی می شنویم.
صدها هزار پورتوریکویی که در شهر نیویورک پناه آوردند به گونه فزاینده در مورد دونالد ترامپ و واکنش حکومت در رسیدگی با آسیب دیدگان طوفان ماریا نگرانند. این در حالی است که صدها هزار نفر هنوز هم در آن جزیره بی برق بوده و کمبود مواد غذایی و خدمات صحی نیز مشکل دیگری است که مردم با آن روبرو می باشند. لری موند، یک باشنده پورتوریکو، می گوید که آنان دیگر به دونالد ترامپ اعتماد ندارند. در همین حال باشنده دیگر شهر پورتوریکو میگوید که برای ما کمک بفرستید، اردو را نیز بفرستید. منطقه شهر آرلم شهر نیویورک، جایی که بزرگترین جمعیت پورتوریکویی‌ها را تشکیل می‌دهد، مردم تلاش دارند تا در مورد سلامتی عزیزانشان خوشبین باشند. لریمن در مورد مادر کلان خود نگران است.
I want to know how my family is actually receiving supplies at all.
امیگویت نمیدانم که صحت مادر کلانم چگونه است. میخواهم بدانم که آیا با آنان مواد داده میشود یا خیر، زیرا میشنوم که زیادتر مواد هنوز تقسیم نشده است. میبینم که همه مواد در گودام ها افتاده است. در حالی که بلدی بلاسو شروال نیویورک قادر به ارائه یک برآورد دقیق نیست، انتظار می رود که در روزهای آینده هزاران نفر از پورتوریکو به این شهر بیایند، زیرا پروازهای بیشتر از سان جونز در خدمت مردم قرار خواهد گرفت.
دوست عزیزی بود داشته‌های برنامه خبری دری رادیو آشنا صدای امریکا که در اینجا به پایان رسید. و اما بخش زنده نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا روی امی امواج همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.